سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی نور نعیمی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزارت امور داخلی افغانستان می گوید طرح جدید امنیتی کابل در جریان 2 هفته آینده تطبیق خواهد شد. گزارش داریم در مورد این که سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است که اعدام کسانی را که در کودکی مجرم شناخته شدند متوقف سازد. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یک هیئت افغانستان فردا به اسلام آباد سفر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ایالات متحده امریکا خواست بالای اردو و استخبارات پاکستان تحریم وضع کند. ایالات متحده امریکا 3 جنگجوی مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی قلمداد کرد. یک هیئت افغان فردا به اسلام آباد سفر می کند. وزارت خارجه افغانستان گفته است نمایندگان افغانستان و پاکستان در چهارچوب نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو خواهند کرد. صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما امیدوار هستیم که مانندی که در کابل به یک نتایج ملموس دستیافتیم در پاکستان هم به همین شکل پیش برود. البته این بار یک کمی قصه متفاوت تر است، برای نخستین بار هست که پاکستانی ها پذیرفتند که طالبان گروه تروریستی است، شبکه حقانی گروه تروریستی است و در پهلوی القاعده و داعش و دیگه گروه های تروریستی قرار خواهد گرفت.
یک هیئت پاکستان بر ریاست معین وزارت خارجه آن کشور شنبه گذشته وارد کابل شد و با نمایندگان افغانستان دیدار کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ایالات متحده امریکا خواست بالای اردو و استخبارات پاکستان تحریم وضع کند. آقای کرزی دیروز در گفتگو با آژانس خبری اسوشیتد پرس پاکستان را به پناه دادن به شورشیان طالب متهم کرد. حامد کرزی گفت ایالات متحده امریکا باید در پاکستان عمل کند، اما نباید به غیر نظامیان پاکستانی آسیب برسد و یا جنگ در آن کشور آغاز شود. من از ایالات متحده می خواهم که بالای اردو استخبارات پاکستان تحریم ها را وضع کند، نه بالای مردم پاکستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جمعه گذشته گفت لیست گروه های تروریست را به پاکستان سپرده است و انتظار دارند که پاکستان اقدامات عملی را بر ضد این گروه ها انجام دهد. اما در پاسخ کمیته امنیت ملی پاکستان افغانستان را متهم کرد که بر اساس درک نادرست عکس العمل نشان می دهد که از سوی عوامل مشخص خارجی ایجاد شده است. گشت و گذار موترهای امبولانس که در ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار ثبت نیستند در آن ولایت ممنوع شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است به ادارات امنیتی و ریاست صحت عامه این ولایت دستور داده شده است تا مانع گشت و گذار چنین امبولانس ها شوند. این ممنوعیت پس از آن صورت میگیرد که به گفته پلیس در بمبگذاری 27 جنوری در کابل از یک امبولانس استفاده شده بود. در این بمبگذاری بیش از 100 تن کشته و حداقل 230 تن زخمی شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده امریکا 3 جنگجوی مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی قلمداد کرد. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت رحمان زیب فقیر، حزب الله آستم خان و دلاور خان نادر خان را شامل لیست سیاه مخصوص تروریستان جهانی ساخته است. به گفته وزارت خزانه امریکا این افراد به خاطر ارتباطشان با گروه های جنگجوی مستقر در پاکستان به شمول طالبان افغان، شبکه القاعده و لشکر طیبه در این لیست جا داده شدند. سازمان ملل متحد میگوید شبکه القاعده نسبت به گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم در مناطق زیاد جهان یک تهدید بزرگ محسوب می شود. در گزارش تازه این سازمان که یک نسخه آن را آژانس خبری اسوشیتد پرس مشاهده کرده گفته شده است، تا اکنون شبکه القاعده انعطاف قابل ملاحظه داشته، کشورهای مانند یمن و سومالیا را با تهدید مواجه ساخته است. این گروه تخصصی سازمان ملل متحد که این گزارش را برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرده است، تحریم های وضع شده بالای شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی را نظارت می کند. کارشناسان گفتند شبکه القاعده در شبه جزیره عرب یک تهدید جدی شمرده می شود که حملات را در همه شرق میانه تنظیم می کند. کوریای شمالی میگوید در نظر ندارد که در جریان مسابقات المپیک زمستانی که فردا در شهر سیول در کوریای جنوبی آغاز می شود با مقامات آمریکایی ملاقات کند. از قول چو یونگ سام، یک مقام وزارت خارجه کوریای شمالی، گفته شده است ما در جریان بازدید از کوریای شمالی به هیچ وجه قصد ملاقات با مقامات آمریکایی را نداریم. قرار است فردا در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی در سیول مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اشتراک کند. آقای پنس به متحدان آسیایی خود گفته است که ایالات متحده به زودی تحریم‌های شدید را بر کوریای شمالی به خاطر برنامه راکتی آن کشور وضع خواهد کرد. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: وزارت امور داخلی افغانستان می گوید طرح جدید امنیتی کابل در جریان دو هفته آینده تطبیق خواهد شد.
تمام اصلاحات که در پلان دشمن قرار داره در قدم اول تحت قیودات جدی امنیتی قرار می گیره.
گزارش داریم در مورد این که وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید در زمینه تغییر در نصاب تحصیلی پوهنتون‌ها برنامه های را روی دست دارد.
در حدود 40 کلستر تخصصی ایجاد گردیده تحت نظر کارشناسان بین المللی به بحث بازنگری نصاب و بروزسازی نصاب می‌پردازند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است تا اعدام کسانی را که در کودکی مجرم شناخته شده‌اند متوقف سازد. در نیمه دوم در برنامه حقوق بشر می‌شنوید.
در کشور انگلستان یک هفته را به نام هفته یادگیری بزرگسالان و نامگذاری کردند. دلیل از این که کسایی که طریق آموزش و پرورش توانستند زندگی خود را بهبود ببخشند این هفته را جشن میگیرند.
پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
لای لای دختر من کلان شوه ولی پروان شوه سر روان دختر یک تاثیر مثبت داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید طرح جدید امنیتی کابل در جریان دو هفته آینده تطبیق خواهد شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح در سه مرحله اجرا می شود. به گفته وی در مرحله اول روی تأمین امنیت ساحات تمرکز خواهد شد که بیشترین تهدید متوجه آنهاست. این در حال است که سرپرست قماندانی عمومی گارنیزیون کابل می گوید در این طرح روی یک مرکز قمانده واحد تاکید صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می دهد.
بیش از 100 سرک منتهی به مرکز کابل تحت نظارت سنگین قرار خواهند گرفت. وزارت داخلی افغانستان می گوید این اقدام به عنوان بخشی از طرح تازه امنیتی کابل صورت می گیرد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح ظرف حدود دو هفته آینده تطبیق خواهد شد. او در ادامه افزود:
تمام اصلاحات که در پلان دشمن قرار داره و یا هم بخش استخبارات و کشف ماوره تثبیت کرده، اصلاحات در قدم اول تحت قیودات جدی امنیتی قرار میگیره. در قدم دوم اصلاحات است که او نسبی است و در مرحله سوم اصلاحات است که اصلاحات نرمال است.
آقای رحیمی افزود که طرح امنیتی کابل شامل 52 مورد است که بسیاری از آنها به گونه علنی اعلام نخواهند شد. پس از حمله های مرگبار ماه گذشته میلادی در کابل، طرح امنیتی کابل به روز یکشنبه به رئیس جمهور غنی پیشکش شد و سپس مورد تایید قرار گرفت. اما تفاوت این طرح با طرح‌هایی که پیش از این برای تامین امنیت کابل به اجرا گذاشته شدند چیست؟ افضل امان، سرپرست قماندانی عمومی گارنیزیون کابل، دیشب در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
تفاوت کلی بیشتر در است که تاکید بر یک وحدت قمانده واحد و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایر مسئولیت هر قطعه و جزء تام من جمله پلیس، بیمایی اردو و مشخصا اردو در کمربندهای بیرونی خاصتا در مسیر راهی که از ولایت‌های ناامن به شهر کابل منتهی هستند و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
در مرحله اول طرح تازه امنیتی کابل روی تامین امنیت ساحات مانند منطقه دیپلماتیک نشین وزیر محمد اکبرخان تمرکز خواهد شد، جایی که در نتیجه انفجار یک تانکر بمب در نزدیکی سفارت جرمنی ماه می گذشته حدود 150 تن کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، در سال 2017 بیش از 20 حمله بزرگ در کابل اضافه از 500 کشته بر جای گذاشته است. در نخستین ماه سال 2018 نیز باشنده های کابل شاهد حمله های مرگبار بودند. مهاجمان ناوقت 20 جنوری بالای هتل انترکانتیننتال حمله کردند و حدود 17 ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند. مقام ها گفتند که در این رویداد بیش از 20 تن به شمول شهروندان آمریکا و اوکراین کشته شدند. در 27 جنوری یک موتر امبولانس پر از مواد انفجاری در نزدیکی شفاخانه جمهوریت انفجار کرد. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان گفته است که این انفجار بیش از 100 کشته و اضافه از 230 زخمی بر جای گذاشت. دو روز پس از این انفجار، شورشیان بالای یک کندک فرقه 111 در کابل هجوم بردند و 11 سرباز اردوی ملی را کشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید بر اساس تقاضای زمان در زمینه تغییرات در نصاب تحصیلی پوهنتون‌های این کشور برنامه‌هایی را روی دست دارد. مسئولان این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند برای کار روی این موضوع یک کمیسیون علمی و حرفه‌ای متشکل از متخصصان افغان و خارجی آغاز به کار خواهد کرد. شماری از آگاهان میگویند چون افغانستان یک کشور در حال جنگ است، پیشبرد این پروسه آزمون‌هایی را به همراه خواهد داشت، اما بر عملی شدن آن تاکید می‌ورزند. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی میگوید بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان در سال 1397 خورشیدی از اولویت‌های این وزارت است. عارف پیکان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری گفت با نیاز به بهره‌گیری از تکنولوژی، پیشرفت در بخش آموزش و پرورش، تقاضای زمان و احساس به نیازمندی‌ها در بخش تحصیلات ایجاب می‌کند که در بخش نصاب تحصیلی کشور تغییرات پدید آید. پیکان میگوید از همین رو کمیسیون مشترک متخصصان افغان و خارجی در ماه نخست سال آینده خورشیدی در کشور آغاز به فعالیت می کند.
نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف جدی دارد. در حدود 40 کلستر تخصصی ایجاد گردیده. اعضای این کلسترهای تخصصی نمایندگان سکتور خصوصی، ارگان های مربوط دولتی، متخصصین از نهادهای اکادمیک دولتی و خصوصی هست که همه این سه گروه تحت نظر کارشناسان بین المللی به بحث بازنگری نصاب و بروزسازی نصاب می پردازند.
پیکان می گوید بحث هایی که در این کمیسیون به آن پرداخته می شود بیشتر روی چگونگی استخراج معادن، زراعت، مواد خوراکی، انرژی برق، ترانسپورت، حفاظت از محیط زیست و تکنولوژی معلوماتی متمرکز است. به گفته خانم پیکان، مواردی که روی آن بحث می شود به پیشرفت در افغانستان تأثیر گذار است و به رشد اقتصادی در کشور پیوند دارد. بیش از این شمار از استادان و محصلان پوهنتون‌های کشور از نصاب کهنه تحصیلی و نبود تجهیزات پیشرفته علمی هنگام تدریس شکایت کردند. این استادان و محصلان گفتند که هنوز هم میان نصاب تحصیلی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی فرق وجود دارد. با این همه شمار از آگاهان میگویند افغانستان کشور در حال جنگ است و تغییر در نصاب تحصیلی نیاز به زمان دارد. عبدالجبار سپاند، استاد تعلیم و تربیت پوهنتون کابل:
نصاب درسی چیزی نیست که از تهداب یک بار تغییر پیدا بکنه و یا ما خود سیال کشورهای غربی بسازیم. به شکل دوره‌ای نصابات تجدید نظر شوه. افغانستان یکی از کشورهای جنگ زده و فعلاً داخل جنگ هست. اگر پروسه‌ای را از یک نگاه علمی ببینیم، طبعا مشکلات خود داره و کار را که وزارت تحصیلات شروع کرده یک ضرورت مبرم بود.
سپند میگوید نصاب تحصیلی کنونی پوهنتون‌های افغانستان به نیازهای زمان پاسخگو نیست و اگر همین گونه به حالت خودش باقی بماند، به محصلان، استادان و در کل به نظام تحصیلات عالی تأثیر ناگوار خواهد داشت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بادام یکی از محصولات عمده زراعتی ولایت دایکندی به شمار می آید. در سال جاری حاصلات بادام در این ولایت 20% افزایش یافته است، اما به دلیل نبودن بازار مناسب قیمت آن به طور چشمگیر کاهش پیدا کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد عباس نادری از ولایت دایکندی گزارش می دهد.
محصولات بادام ولایت دایکندی 20% افزایش پیدا کرده است. ولایت دایکندی یک از ولایت‌های مرکزی کشور است که بیشتر مردم این ولایت از طریق زراعت امرار معاش می‌کنند. مهمترین محصول زراعتی ولایت دایکندی بادام است که به گفته مسئولین ولایت دایکندی امسال محصول بادام این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت ولایت دایکندی در این مورد گفت:
معلومدار ما احصایه‌ای که از امسال سال 1396 داشتیم در حدود 24,000 متر تن زراعت از انواع مختلف تولید شده. حدود 20-30% افزایش داشت حاصلات بادام در مجموع. بادامی که زیادتر تولید دایکندی است نوعی خسته سنگی است که او پارسال یک سری 7 کیلوش 1000 افغان، ولی امسال متاسفانه 700 افغانی کاهش شد.
به گفته آقای فیروزی محصول بادام امسال افزایش پیدا کرده، اما به دلیل مشکلات موجود در بازار قیمت این محصول تا 300 افغانی فی 7 کیلو پایین آمده است. محمد عارف یک از فروشندگان بادام در دایکندی در مورد قیمت این محصول اضافه کرد:
محصولات سردرختی امسال افزایش داره، حداقل 20-30% امسال افزایش داره. دوما نرخ امکان پایین آمدن داره بالا نه، چون درست پیش 680 بدین، امروز هم داخل بازار هستی میبینی شاید یکی دو نفرش 70 بخره که ذره بار کم داره تا هم زودتر بار کنه. اگر پایین آمد میترسه از اینی که پایین نه، اما امکان بازم پایین آمدن داره.
پایین آمدن قیمت بادام باعث نگرانی مردم ولایت دایکندی شده است، به دلیل اینکه بیشتر نفوس این ولایت دهقان هستند و محصول عمده آنها بادام می باشد. با پایین آمدن قیمت این محصول خسارات اقتصادی زیادی به دهقان وارد شده است. به همین منظور دهقان دایکندی از دولت مرکزی می خواهند تا در این قسمت مردم را حمایت کند. خداداد یکی از باغداران ولایت دایکندی در این مورد افزود:
کشن خاص ما دولت است که دولت تمام زمینه ها کار کنه و بازار خاصی برای فروش بادام ایجاد کنه در دایکندی، چون بادام کسا تنها مسئول صادراتی ولایت دایکندی است و اکثریت مردم ما زراعت پیش هست و اقتصادش وابسته به مسئول امین بادام است. اگر فروش زیاد شوه و به قیمت بلندتر فروش شوه، اقتصاد مردم ما و خاصا اقتصاد مردم ولایت دایکندی افزایش پیدا می‌کند و مردم خوشبخت خواهد.
به گفته مقامات در ولایت دایکندی 13 نوع بادام تولید می‌شود که شامل سنگکی، کفمل، کاغذی، عبدالواحدی و انواع دیگر هستند که 80% بادام دایکندی را بادام سنگکی تشکیل می‌دهد. با وجود این که محصول بادام دایکندی از کیفیت بالایی برخوردار است، اما تا هنوز هیچ بازار مناسبی برای فروش این محصول پیدا نشده است و به همین دلیل بیشتر این محصول به صورت محلی به فروش میرسد و تاجران ملی و بین المللی از کیفیت بادام دایکندی آگاهی ندارند. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
اینک همکارم جاوید نعیمی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد افزایش حملات هوایی اردوی آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته روزنامه بمباران اخیر در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان که برای 4 روز ادامه یافت، افراد گروه طالبان یک گروه شورشی کوچک دیگر را هدف قرار داد. طیاره B-52 آمریکایی در این حملات 24 بم را بالای موازه طالبان پرتاب کرد. واشنگتن پست می نویسد ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا حالا خیلی کمتر به ولایت بدخشان تمرکز کرده و بیشتر گروه طالبان شبکه حقانی را که مستقر در پاکستان است هدف قرار داده. در گزارش همچنان آمده است که طیاره های B-52 آمریکایی در افغانستان پایگاه ندارند، اما عملیات های هوایی را از پایگاه هوایی الهودی در قطر انجام می دهند. واشنگتن پست به این هم توجه کرده که اردوی آمریکا در سال 2017 میلادی به حملات هواییش در افغانستان افزایش قابل توجه آورد و تا 4361 حمله در این مدت انجام داد. این حملات هوایی در مقایسه با سال 2016 سه چند افزایش را نشان می دهد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن تایمز با نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته است اگر ایالات متحده آمریکا با پیروزی جنگ در افغانستان می‌اندیشد، در این صورت به پاکستان نیاز دارد. روزنامه اظهارات احسان اقبال وزیر داخلی پاکستان را هم برداشته که خواهان گفتگوهای مستقیم میان کشورش و آمریکا به منظور رفع اختلاف‌های دو جانب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاکستان را به پناه دادن شورشیان در داخل خاک آن کشور، دروغگویی و فریب دادن در مبارزه با تروریسم متهم کرده. اما وزیر داخلی پاکستان در جریان سفرش به واشنگتن در سفارت کشورش گفت: همکاری پاکستان برای موافقت استراتژی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خیلی حیاتی است. و اینستیتوت جنگ و صلح نوشته که افزایش حملات شورشیان در افغانستان به اقتصاد این کشور صدمه رسانده است. بنوشته این نهاد، نگرانی ها برای غیر نظامیان در کابل به حد جدی شده که برخی مردم ترجیح می دهند در خانه هایشان بمانند تا اینکه به دفترهای کارشان بروند. اینستیتوت جنگ و صلح اظهارات سید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل را هم برداشته که گفته است حملات اخیر بخشی از برنامه‌ای بود تا اعتماد مردم را بر حکومت به چالش بکشد و اقتصاد افغانستان را هدف قرار دهد. در ادامه مطلب به نقل از خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم آمده که در نتیجه حملات اخیر برخی از سکتورهای خصوصی از سرمایه گذاری در افغانستان منصرف شدند. اینستیتوت به کشته شدن پیلوت‌های شرکت هوایی کامیر در هتل اینترکانتیننتال کابل تمرکز کرده و گفته است با ایجاد دهلیز هوایی طیاره های این شرکت هر هفته حدود 100 تن میوه را به هند انتقال می دهند. سید مسعود، استاد پوهنتون کابل، به اینستیتوت جنگ و صلح گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیان، هتل ها و شهروندان خارجی تصویر از آشوبگری می دهد که برای بی‌ثباتی اقتصاد افغانستان و دلسردی سرمایه گذاران از این کشور طراحی شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران خواسته است تا پروسه اعدام کسانی را که در کودکی مجرم شناخته شدند متوقف سازد. ایران در ماه جنوری یک پسر 18 ساله، یک دختر 20 ساله و یک پسر 22 ساله را اعدام کرد. این افراد قبل از 18 ساله شدن مجرم شناخته شده بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است، دیروز در یک اعلامیه گفت حکومت ایران باید فوراً و بدون قید و شرط اجرای حکم مجازات مرگ بالای کسانی را پایان بخشد که پیش از 18 ساله شدن جرایم را مرتکب شده بودند. در اعلامیه از این حکومت نیز تقاضا شده تا به سوی ممنوعیت کامل تطبیق حکم مجازات اعدام گام بردارد. دیدبان حقوق بشر به ارائه جزئیات اعدام 3 ایرانی در ماه جنوری نیز پرداخته است. بر اساس اعلامیه این سازمان، امیر حسین پور جعفر زمانی که در 4 جنوری در زندان کرج در نزدیکی تهران اعدام شد 18 سال داشت. او زمانی که 16 ساله بود به اتهام تجاوز بر یک دختر 3 ساله و قتلش مجرم شناخته شد. علی کاظمی 22 ساله در 30 جنوری اعدام شد. درست 7 سال پس از آن که بر طبق ادعاها او در 15 سالگی یک مرد را در روی جاده به ضرب چاقو کشت. مقام‌های ایرانی در 30 جنوری محبوبه مفیدی 20 ساله را نیز اعدام کردند. او به خاطر قتل همسرش در 17 سالگی مجرم شناخته شده بود. مفیدی در 13 سالگی ازدواج کرده بود. دیدبان حقوق بشر گفته است ایران به عنوان یکی از 4 کشور شناخته شده که از سال 2013 به این سو کودکان مجرم را اعدام کردند. با گفته این سازمان 3 کشور دیگر که به این اقدام متوسل شدند پاکستان، عربستان سعودی و یمن هستند. سازمان عفو بین الملل می گوید از سال 2005 به این سو دست کم 90 تن به خاطر جرایمی که در زمان کودکی مرتکب شده بودند در ایران اعدام شدند. این سازمان سال گذشته در یک گزارش در مورد اعدام‌ها از افزایش اعدام به سطح جهان در یک سال خبر داده بود. بر اساس گزارش‌ها در تمامی جهان در سال 2016 1032 تن اعدام شدند. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که در سال 2016 55% اعدام‌ها در جهان در ایران صورت گرفته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در این گزارش می شنوید که برای نخستین بار یک موتر به فضا انتقال داده شد. این موتر توسط قدرتمندترین راکت فضایی جهان از یک پایگاه فضایی فلوریدا به فضا پرتاب شد. پرواز آزمایشی این راکت توسط شرکت فضایی خصوصی سپیس دراگون اکس اجرا شد و راکت پس از انتقال موتر دوباره به زمین بازگشت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
5, 4, 3, 2, 1. سفینه سپیس اکس از پایگاه فضایی فلوریدای امریکا پرتاب می شود و ماموریت آن انتقال یک موتر است. تا حالا سفینه یا انسان‌ها به فضا رفتند، اما کسی ندیده که موتر روانه فضا شده باشد. به این ترتیب تسلا رودستر به نخستین موتر مبدل شد که از مدار زمین بیرون شده. ایلون موسک میلیاردر آمریکایی که مالک این موتر است، پرواز موترش را به فضا توسط قدرتمندترین سفینه فضایی تماشا کرد. او پس از پرواز به خبرنگاران در فلوریدا گفت: خیلی هیجانی هستم که بگویم بالای تیم سپیس اکس افتخار میکنم، زیرا آنها کار فوق‌العاده ای انجام دادند. راکت قدرتمند سپیس اکس موتر آقای موسک را که رئیس اجرایی شرکت موترسازی تسلا است در پرواز آزمایشی به فضا رها کرد و خود سفینه به صورت مسئون به زمین بازگشت. شرکت سپیس اکس در آینده ها در نظر دارد انسان ها و موترهای مختلف را از زمین تا سیاره مریخ بفرستد.
پیام‌های شما.
ما از بر یوسف زنگ زدیم. خدا شاهد یک کلینیکا ماریم. تمام غذای بدنم درد میکنه. ماریم پیرزن، پیرمرد، ماریم. یک دوای صحیح برای ما نمیتیه. ما را توجه نمیکنه. باید صدای ما در گوش آقای رئیس جمهور برسه این دکترای کلینیک ایا رو بود از خدا بترسید. مردم ها محتاج در بدر مریض کجا شوه، از بیتلی کجا بار آدم برید. یک کلینیک ماری مار یک دوای صحیح نمیتیه، نقصه میتیه برو از بازاری آزاد بخواست. آخه مجبوریم که در کلینیک ماریم. صدای ما رو گوشی آقای اشرف غنی برسنه.
ولی اندر کلینیکی سرسلیب که هست چیزی دوایی موایی که میایه او کلیش به طرف طالبا خرج میشه. کدام نپری غریبا که مره بری از وا مگه کارگرهای کلینیکه مگه دوایی خلاصیست دوایی نیست.
نام ما سید جان آقا ولسوالی زاری قریه ولایت بلخ. یک کلینیک داشتیم، خلاصه دولت توجه نمیکنه. کلینیک هم اینجا دو ماهی طرف هست پسته هست. کلینیک هم زورمنده هستن اونجا، اونا رفته به زور خود میشینن. این دو طرف ها مردم مسلح و خلاصه.
سلام علیکم، بگونه مجرم هستم، شیخ مصری هستم. پایین تر شیخ مصری گفت میزنم به شفاخانی شیخ مصری آمدیم کار نمیکنم، قرار کده ششتن و مریضه را کدم تداوی میکنم. دیگه اونه دیگه حالا میگم بند هستم کس کار نمیکنم، داکتر خراب ششته.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت افغان فردا به اسلام آباد سفر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواست بالای اردو استخبارات پاکستان تحریم وضع کند. گشت و گذار موترهای امبولانس که در ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار ثبت نیستند در آن ولایت ممنوع شد. ایالات متحده آمریکا 3 جنگجوی مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی قلمداد کرد. سازمان ملل متحد میگوید شبکه القاعده نسبت به گروه دولت اسلامی انوس هم در مناطق زیاد جهان یک تهدید بزرگ محسوب می شود. کوریای شمالی میگوید در نظر ندارد که در جریان مسابقات المپیک زمستانی که فردا در شهر سیول آغاز می شود با مقامات آمریکایی ملاقات کند. اداره تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان به شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور هشدار داد که از ترویج و تبلیغ روز عاشقان یا ولنتاینز دی خودداری کنند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در این گزارش مفصل می‌شنوید که اطفال لیکه تنها ناناور خانواده هایشان هستند در ولایت پروان با چه دشواری های مواجهند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان در این مورد گزارش می دهد.
این صدای کودکانی است که با شدت سرما در این فصل زمستان کارهای مختلف و دشوار شاقه را انجام می دهند و می گویند خیلی با مشکلات زندگی را به سر می برند. دست فروشی، بوت پالشی، شستن موتر و برخی از کارهای شاقه دیگر که انجام آن از توان کودکان بیرون است، از کارهایی است که در ولایت پروان نیز ده ها کودک با آن مشغولند. فرزاد 13 ساله از شمار این کودکان است که میگوید به دلیل اینکه یگانه نانآور خانه است، دست به کارهای شاقه در بازارها میزند و هوای سرد در بیرون برایش طاقت فرسا است.
همیشه بود رنگ میکنم، نه اگه کار بار نیست به خاطر خوش نه از کار نیستم، به خاطر بیادرکایم همشیرایم بیکار میکنم. بدنم فوت کده 4 تا است، زغال نیست، چوب نیست، چیزی نیست، کار خودم نمیشه 70-80 رو میشه و نان میبرم. دلیل از زمین میرم مکتب کار میکنم، کسی نیست نانوار خانه.
به اساس معلومات منابع مسئول بیش از 300 تن از کودکان در حال حاضر در ولایت پروان مجبور به کارهای شاقه اند. این کودکان شاقه کار در حال در هوای سرد بیرون با کار سخت و دشوار مشغولند که میگویند رفتن به مکتب از آرزوهای خیلی مهمشان است، اما به دلیل روبرو بودن با مشکلات زندگی نمی توانند به مکتب بروند و یا جدا از مکتب درس بخوانند و آموزش ببینند. علی آقای 14 ساله از شمار این کودکان میگوید تا حال کسی به آنان کمک نکرده است که زمینه آموزش و رفتن به مکتب برایشان فراهم شود.
چند دفعه اومدن از ما پرسیدن کسی نیست کمک کنه، اید نشده تا بالا. بسیار زیاد رنگ میبریم، نه کمک شد باید است مکتب بریم، باید تا به ما کمک شد ما مکتب بخونیم، ما رو چی بلا کار میکنیم مکتب بخونم تا تا شد به مردم خود خدمت کنم، آینده کشور خود بسازیم.
از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری، رسیدگی به کودکان شاقه‌کار از مسئولیت‌های دولت است. در این مورد عبدربی رحمانفر، یکی از مسئولین ریاست کار امور اجتماعی ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظر دارند تا زمینه‌های آموزش‌های حرفه‌ای را برای کودکان شاقه‌کار فراهم سازند تا از نظر اقتصادی به پای خود ایستاده شوند.
اداره کار اجتماعی و در سطح مرکز وزارت کار اجتماعی مکلف است که برای اینمی تعدادی که به دور از تعلیم و تحصیل ماندن در چند دهه بر از اینا مراکز فنی حرفوی ایجاد شود تا اینا کاریاب شوند، دارای مهارت های خاص شوند و به جامعه تقدیم شوند و امراض معیشت از اونمو به اصطلاح نیروی بشری خود شوند. این دو برنامه را پیش رو داریم ان شاء الله. یک برنامه‌ش که نیمی خدمات فنی حرفوی است، خود اداره مکلف است که ان شاء الله کماکان چون برنامه‌ی ما داشتیم از این بعد هم انشاءالله برنامه هست.
مردم در ولایت پروان به این باورند که مشکلات ناشی از فقر اقتصادی، افزایش بیکاری و بی‌ثباتی در حال حاضر نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و به همان اندازه میزان کودکان شاقه‌کار که نانآور خانواده‌هایشان نیز افزایش یافته است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حال توجه کنید به برنامه حقوق بشر و در ادامه آن پروگرام در امتداد لحظه ها که آنها را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. باز هم با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد حق تعلیم و تربیت صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیت دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب خوش آمدید. می شود در آغاز در مورد حق تعلیم و تربیت صحبت کنین.
خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. حق آموزش یک از حقوق بشری و حق مهمی اطفال و کودکان هست که حق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هست و هر طفل، هر کودک حق داره که از آموزش و پرورش سالم بهره مند شود و مستفید شود. به مخاطر هم هست که مطابق شاخص هایی که توسط بانک جهانی ارائه شده، آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت یکی از معیارهای بسیار مهم توسعه پایدار هستند. یعنی یک جامعه، یک کشور زمانی به توسعه پایدار میرسه که در اونجا آموزش با کیفیت و تعلیم و تربیت با کیفیت به وجود بیاید، موجود باشه و اطفال و کودکان از او جامعه و شهروندان از او جامعه بتونه از به او دسترسی داشته باشند. و این آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت کودکان و از اهمیت بسیار ویژه و خاص برخوردار هست و یک از حقوق بنیادین بشری انسان‌ها و شهروندان و کودکان می باشد. به خاطر از اینکه در کشورهای دیگه، کشورهای جهان اول، کشورهای توسعه یافته روی از این بسیار به اصطلاح توجه میکنن. مثلا در کشور انگلستان ما اگر مثال بزنیم، یک هفته را به نام هفته یادگیری بزرگسالان و نامگذاری کردند. دلیل از اینه که کسایی که از طریق آموزش و پرورش، از طریق تعلیم و تربیت توانستند زندگی خود را بهبود ببخشند و یک زندگی بهتر و مرفه برسند، این هفته را به این خاطر جشن میگیرند. پس بنابراین نتیجه ای میشه که میان آموزش و پرورش، میان تعلیم و تربیت و درآمد و اشتغال یک ارتباط تنگاتنگ، ارتباط بسیار مستقیم وجود داره. به میزانی که در یک جامعه آموزش با کیفیت باشه، به میزانی که در یک جامعه اطفال و کودکان و شهروندان از او جامعه بتونه از یک از یک آموزش با کیفیت و معیاری برخوردار باشه، به اون میزان سطح درآمدش، سطح اشتغالش به مراتب بالاتر هست نسبت به جامعه ای که در اونجا سطح آموزش بسیار پایین و بی کیفیت هست.
خب آموزگار صاحب، فعلا چگونه میبینین وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان؟
با وجودی که خوشبینی های در زمینه تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره، ولی متاسفانه اکثرا نگرانی های هم در زمینه تعلیم و تربیت و دسترسی کودکان به حق آموزش در افغانستان وجود دارد. مثلا اگر ما سال 2015 را به این طرف در نظر بگیریم، میبینیم که در سال 2015 8 میلیون طفل مطابق آمارهایی که توسط نهادهای مختلف تحقیق شده، 8 میلیون طفل شامل مکتب بوده و ای که 39% از این 8 میلیون دختران تشکیل میداده، و بعد از اون در سال 2016 که یک سال بعدش میشه، این رقم به 6 میلیون میرسه، یعنی کمتر میشه که نسبت به خاطر عوامل مختلفی که وجود داشته به 6 میلیون میرسه، یعنی یک سطح کاهش را نشان میده. و بعد در سال 2017 تعداد از این دانش آموزان به 9.3 میلیون میرسه که در واقع بازم 39% دختران تشکیل میده و یک رقم بالایی را ما میتونیم بگیم که نشان میده که یعنی میزان دانش آموزان و کودکانی که به مکتب و تعلیم و تربیت دسترسی دارن و به مکتب میروند اینا بیشتر شدن. به اون لحاظ از سال 2015 تا سال 2017 که ما اگر در نظر بگیریم یک حالت نوسانی را داشته که بلند بوده، در سال 2015 بعد کاهش یافته، بعد در سال 2017 دوباره بالا رفته. پس بنابراین با توجه به اینکه خوشبینی های وجود داره، یعنی برای تعداد زیادی از مکاتب تعمیر ساخته شده، تعداد زیادی از اطفال امروز به مکتب میرن.
بله، خب میشه از عوامل عمده که امی تعداد اطفالی که شما قبلا ذکر کردین از تحصیل باز ماندن چی بوده؟
یک تحقیق را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اواخر انجام داده که بیشتر مربوط به سالهای 1994 و 1394 و 1395 میشه، از 1394 تا 1395 تحقیق انجام شده و این تحقیق نشان میده که 38% اطفال تا کنون به مکتب نمیرن، یعنی به مکتب یا دسترسی ندارن یا به اساس یک سلسله عوامل مختلف اینا به مکتب نمیرون. در این تحقیق با 5700 نفر مصاحبه شده و در 28 ولایت این تحقیق انجام شده، یعنی 5700 طفل که با ایش مصاحبه انجام شده، و از این جمع 58% از این را دخترها تشکیل میده و 42%ش را پسرها تشکیل میده. پس بنابراین همون رقمی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم، با توجه به یک خوشبینی های هم وجود داره، ولی یک نگرانی کلان هست که 38% اطفال تا هنوز دسترسی به مکتب ندارن، یا ممکنه ناامنی موجود باشه، یا ممکن هست به اساس یک سلسله حاکمیت، یک سلسله فرهنگ های ناپسند و عرف و عنانات ناپسند اینا از مکتب باز داشته میشه، که بیشترین قربانی را در این زمینه دانش آموزان دختر به اصطلاح متحمل میشن.
خب شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های گرامی، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق تعلیم و تربیت در افغانستان است که با آقای باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیت دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خب آموزگار صاحب، قسمی که شما پیشتر در صحبتهایتان گفتین که تعداد زیادی از اطفال در بعضی نقاط افغانستان به خصوص مناطق دور افتاده از تعلیم باز ماندن، میشه بگوین که این کار چی تأثیرات در زندگی آینده ای اطفال و به خصوص در جامعه چی تأثیرات منفی گذاشته میتونه؟
بدون شک امون رقم که ما عرض کردیم که خشونت و ناهنجاری هایی که در درون جامعه وجود داره، با میزان تعلیم و تربیت با کیفیت و با میزان به اصطلاح سطح آگاهی افراد و شهروندان و خانواده ها و اطفال ارتباط مستقیم دارم. به او خاطر ما گفته میتونیم که نرفتن اطفال به مکاتب یا به مکتب یا عدم دسترسی اطفال به تحصیل و تعلیم و تربیت ارتباط مستقیم با خشونت علیه اطفال هم داره. به خاطر از اینکه تحقیقات نشان میده که تعداد اطفالی که از مکتب محروم شدن، از تعلیم و تحصیل محروم شدن، بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن و این کسا در فردا زمانی که به اصطلاح نقش والدین در درون جامعه، در درون خانواده بازی میکنن، اینا زمینه‌های یا ظرفیت خشونت پروری را در درون از خانواده، در درون از جامعه بیشتر دارا هستن، یعنی میتونن خشونت بکنن، این ظرفیت وجود داره. مطابق گزارشی که بازم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارائه کردم، اینا از 38% اطفالی که بایش مصاحبه صورت گرفته، 38% اینا میگه که خانه محل خشونت هسته، یعنی اطفال از طریق والدین توسط برادر یا خواهر خود مورد خشونت قرار گرفتن و این دلیلش است که والدینی که در درون خانواده علیه اطفال خشونت میکنن، اطفال لد و کوب میکنن، اطفال به اصطلاح لحاظ روانی اونا مورد آزار و اذیت قرار میتن، دلیلش اینه که اونا دیروز از تعلیم و تربیت محروم بودن و تحصیل نکردن. 13% از این اطفال، همی 5700 نفری که بایش مصاحبه صورت گرفته، اینا میگه که 13%ش میگه مکتب محلی برای خشونت علیه اطفال هست و این دلیلش است که معلمین و سایر شاگردانی که از لحاظ سنی در سطح بالاتر قرار دارن علیه اطفال اینا خشونت میکنن و بازم این ارتباط مستقیم بازم به ما میزان تعلیم تربیه با کیفیت داره. 10% اطفال مساجد را محل خشونت گفتن از این جمع و 10% دیگه محل کار را، محیط کار را محل خشونت گفته، خصوصا اطفالی که در روی سرک دست فروشی میکنن و یا در جای کار میکنن، در مستری خانه کار میکنن، در ورکشاپ ها و امثال از اینا. 7% دیگه هم از این اطفال جامعه را محل خشونت گفته که مردم کوچه، مردم به اصطلاح که در جامعه هستن علیه از نا خشونت میکنن و در کل 44% از این جمع خشونت های فیزیکی بوده و 44%ش هم خشونت های روانی بوده که اطفال را از لحاظ روانی اینا مورد خشونت قرار داده. پس به این ترتیب ما در نتیجه گفته میتونیم که میان تعلیم تربیت سالم و هم خشونت علیه اطفال یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. هر قدر تربیه سالم سطحش بالا بره و با کیفیت انجام شوه، سطح خشونت علیه اطفال پایین میایه. هر قدر جامعه از این تعلیم و تحصیل به اصطلاح دور باشه و دسترسی نداشته باشه، به اون میزان سطح خشونت در درون جامعه، در درون خانواده
بسیار زیاد. تشکر آموزگار صاحب، سلامت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. شاید شما هم فرهنگ خوابانیدن اطفال را بلد باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد ترانه های لالایی یا للو گفتن به زبان دری در افغانستان سخنان تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، للو للو یا ترانه‌ای که مادران هنگام به خواب بردن کودکانشان می‌خوانند، از جمله ترانه‌های معروف فولکلوریک بوده و در زبان‌های مختلف افغانستان با شیوه‌های گوناگون خوانده می‌شود. اما در هر کشور للو گفتن و یا لالایی برای کودکان با گونه‌های متفاوت توسط مادران اجرا می‌شود. کلمه للو به پندار مادران برای اطفال معنای خواب و یا خوابیدن را می‌دهد. عبدالباسر باهر باشنده ولایت پروان در مورد کلمه للو و سابقه آن معلومات می‌دهد.
اصل کلمه لالو لالو ای اختصار شده و اصل یزی الله الله است و تاریخچه یزی تقریبا برمیگرده به اول ظهور اسلام در افغانستان که در او وقت امی کلمه تسکین مروض شده که مادرها برای اولادش برای تسکینش میگفته الله 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 و زمانی که انسان از خردی تا بزرگی را اسم الله را میشنه یک نوه برای ازی تسکین ایجاد میشه و امی سبب میشه که آرامش پیدا بکنه.
خانم محبوبه مدیر فرهنگی باغ زنانه شهر کابل لالایی ها و تأثیرات آن بالای روح و روان کودک را این طور بیان می کند.
لالایی ها در تمام مناطق مروج است. هر کس با لهجه خود یک لالایی بر طفل فرزند خود می خواند. من بر طفل خود من خواندن هزارگی را که واجیه خواندن من به زبان خود می خوانم. من می خوانم لالایی لالایی دختر من. دختر من کلان شوه و ولی پروان شوه. سر روان دختر یک تاثیر مثبت داره و مادر نسبت به محبت و عاطفه خاص و بیغشی که نسبت به دختر خود داره لالایی ها رو و للوها رو سریدن.
در بعض مناطق افغانستان مادر طفل را با کلمات خیلی مختصر می خواباند که آن هم مفهوم للو را افاده می کند. مانند و یا الله الله. صابره باشنده ولایت پنجشیر در این باره می گوید.
وقتی که اولاد ما را خو می گیره ما را گوارش می کنیم. گواره که کدیم بعد از او ما او را الله می گوییم. الله گفته اوش تو که خو میبره با خودش هم که به زبان آمده اونمو کلمه الله را میگه قرار خوش میبره با تا یک و نیم سالگی بدون ازید اگه خو نمیکنه بزوتی.
محمد کبیر یکی از آگاهان میگوید خواندن لالایی یا للو به اطفال یک حس عاطفی میان مادر و فرزند ایجاد میکند و حتی از لحاظ دینی نیز الله الله گفتن موقع خواب کودک مؤثر میباشد.
للو للو یا افاده کلماتی که نمایندگی از محبت والدین یا یک کسی میکنه از لحاظ دینی، از لحاظ روانی و حتی از لحاظ جسمی بسیار تأثیر عمیق برای طفل داره. از لحاظ شرعی الله جل جلاله میفرماید که فذکرونی اذکرکم، هر وقتی که مرا یاد کنین من شما را یاد میکنم. در جایی که الله الله یا الله الله نام خداوند جل جلاله ذکر میشه اوج نظر رحمت خداوند و نزول سکینت و اطمینان است. از این خاطر گرفتن از این اسم مبارک در وقت خواب اشتاق به طریق ترانه خواندنش مفیدترین و مؤثرترین راه به خواب رفتن طفل هست.
مادران منظومه های ساخته و در وقت خوابیدن طفل ترانه های للو را با آهنگ خوشی میخوانند.
لالو ای کودک افغان لالو طفلک بیدار و درمان لالو پایلو چه دشت و بیابان لالو ای همه سو خشم و تو ایران لالو ای همه خواب و تو پریشان لالو لالو ای کودک افغان لالو.
اینگونه ترانه های شیرین و خواب آور که با نوازش و جنبانیدن کودک روی زانوی مادر و یا در گهواره خوانده می شود تمام حواس طفل را متوجه لحن مادر می سازد و آهسته آهسته خواب بر طفل چیره می شود. سلیمان لایق منشی علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید ترانه لالایی مهمترین تجویز برای تسکین طفل به شمار می رود.
مادران از قدیم الایام که مهمترین تجویزشان ایجاد آهنگ های هست که برای زنا می خوانند که در زبان فارسی یا در زبان دری خود ما او را للو میگن و این للوها یعنی ترانه هایی که برای تسکین طفل در وقت نارامی از او یا در وقتی که مادر می خواهد نارام نیست به خواب او را ببره هم برش للو خوانده میشه. مادران نسل به نسل این تجربه را پخته کردن که باید برای طفلی که نون زبان نمیفهمه ولی آهنگ ها را درک میکنه.
گفته می شود هرگاه طفل با ناز و نوازش و گفتن لالایی به خواب رود خواب آرام و عمیق می داشته باشد. باز هم آقای لایق میگوید اگر این لالایی ها با مفهوم قشنگ و یک ریتم دلنواز باشد، طفل از آن بسیار چیزها را می آموزد.
در جوامع کار ما زندگی میکنیم و آله در باره زندگی، پرورش طفل و ضرورتی که اطفال داره معرفت بسیار توسعه پیدا کرده و بهتر است که للوها را هم تنها نه از لحاظ ریتم چی بوده، باز للوها آدم میبینه که بسیار چیزهای تا مهمل که هیچ معنا نداره، مادران فقط یک ترانه واری یا یک امون موسیقی از رو رعایت میکنن، طفل به خواب میبرن. چی خوب است کمی معانی هم داشته باشه که وقت طفل آرام آرام شعور پیدا میکنه و خودش هم این للو را یاد میگره و تا با جوانی که میره در اگر اون مفاهیم خوب باشه. این اگر در امید للوها سرشته شوه، للوها از امید مفاهیم ایجاد شوه، بسیار مفید است.
بعضی ترانه های لالایی مانند دو بیتی نیست سروده می شود که دو نمونه آن را برای تان می خوانیم. آلالوی ابریشم، بند و بارت ممیشم، برایی بر سر بازار خریدارت ممیشم. باید گفت در لهجه های مختلف زبان دری پارچه های بیشمار ترانه للو وجود دارد. گاه در للو گفتن، مادران در پهلوی موضوعات سرگرم کننده از دشواری ها و جفاهای زندگی خود هم یاد می کنند. یعنی مادران آرمان ها و دردهای دل خود را هم بیان می دارند. به گونه مثال در بین مردم پروان.
آ للو 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 آللوی خارزار، مادرت گشت بیمار، ظلم ناک از بر سرش، با بیت رفت چار کار. آللو للو للو.
حوادث و وقایع اجتماعی نیز در بعض این ترانه ها انعکاس یافته است. خانم نادره باشنده شهر کابل از خاطرات للو گفتن‌های سابق چنین میگوید.
در وقتهای سابق ما که طفلای خدا خنگ میدادیم میخواندیم آللو للو. بعد از او از جنگ افغان انگلیس یاداوری میکردیم، چون در وقتها کم وقت تیر شده بود سر زبانهای مردم بود که میخواندیم آللوی کنشکا جان کشته شد لات کلان، آللو بچی ماتو پلتنش رفته ششگو. ای را برشان میخواندیم و او لات کلان مکناتن نام داشت، نماینده انگلیس بود در افغانستان.
معلم که مادر معنوی طفل گفته می شود، امروزه در کودکستان ها نیز ترانه ها و للوها را جز روش و عادات کودک می شناسند. فرزانه معلم یکی از کودکستان های شهر کابل می گوید طفل بدون خواندن لالایی به خواب نمی رود.
طبعا طفلا عادت دارن به خواندن لالایی. باز ما از امی لالایی که سابقه مادرها می خواندن و ادامه دارن که می خوانن لالایی بابوجی از کابل چی آوردی، بوتکای نارنجی بر بچه مقبول یا بر دختر گودی، به می رقم طفلا خواه می کنن.
نگفته نماند که ترانه لالایی نه تنها در افغانستان معمول است، بلکه در سر تا سر دنیا رواج بوده و این الفاظ محبت آمیز طفل را یک آرامش خاص می بخشد که جادوی آن روح و روان کودک را انکشاف می دهد. پس بهتر است این نوع ترانه ها با کلمات پند آمیز باشد.
دوستان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. کامگار باشید.
نشستم، چشمای من از فکر تو بستم، وجود من پر شده از تو با فکر دستم، روی تختم تنها نشستم، با فکر حرفای تو هستم، میگویمت حرف دلم را عاشق دستم.